سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید این برنامه روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. بحث روی مشکلات و موانع بر سر راه آموزش دختران در کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان از اهداف نشست یک روزه خواهد بود که امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار می شود. سازمان همکاری اسلامی از برگزار کنندگان این نشست است. انتظار می رود که 150 نماینده از 47 کشور در نشست امروز حضور داشته باشند. وزارت معارف پاکستان به روز دوشنبه گفت که از نمایندگان طالبان هم برای اشتراک در این نشست دعوت شده، اما معلوم نیست که آنان شرکت می کنند یا نه. خالد مقبول صدیقی وزیر معارف پاکستان گفته که ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش کودکان هم به این نشست دعوت شده. ملاله یوسفزای به روز جمعه به مناسبت 12 سال روز حمله بر خودش گفت که دختران در افغانستان با تلاش های فراتر از همدردی نیاز دارند. پاکستان از اعلام سومین مرحله بورسیه‌های تحصیلی زیر نام علامه اقبال برای محصلان افغان خبر داده است. قرار است که در این مرحله زمینه تحصیل 3 ساله برای 4500 دانشجوی افغان فراهم شود. هرچند در باره بورسیه‌های تحصیلی پاکستان برای محصلان افغان شک و تردیدهای وجود دارد، پاکستان میگوید که در ماه جاری میلادی بیش از 22,000 متقاضی در آزمون آنلاین این بورسیه‌ها شرکت خواهند کرد. گفته شده که این بورسیه‌ها در بخش‌های طب، انجینری، زراعت و رشته‌های دیگر فراهم شده و 33%ش به دختران اختصاص یافته است. طالبان دختران را از آموزش بالاتر از سنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها محروم کردند و در آخرین مورد دروازه‌های انستیتیوت‌های طبی را هم برای زنان و دختران بستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است که از تقاضای متخصصان این سازمان برای رد تحریم‌ها علیه محکمه بین‌المللی جزایی ICC حمایت می‌کند. آقای بنت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که ICC برای قربانیان جنایات جنگی و شمول افغانستان رای اساسی حسابدهی مرتکبین این جنایات را هموار می‌کند. و افزوده که تحریم‌ها و تهدیدها علیه این محکمه و کارمندانش در جاهایی که به عدالت بیشترین نیاز وجود دارد معافیت را ترویج می‌کند. متخصصان سازمان ملل متحد از مجلس سنای ایالات متحده خواستند که لایحه وضع تحریم‌ها بر محکمه بین‌المللی جزایی وقت تمویل این محکمه را رد کند. این پس از آن است که محکمه بین‌المللی جزایی دستور بازداشت رهبران اسرائیلی متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه را صادر کرد. مذاکرات با افغانستان برای تأمین حقابه ولایت سیستان و بلوچستان ادامه دارد. به گزارش دیروز رسانه‌های ایران، این موضوع را عباس علی آبادی، وزیر انرژی ایران، در جریان بازدیدش از یک پروژه آب در ولایت سیستان و بلوچستان مطرح کرده. علی آبادی گفته طرح‌های مختلف دارند که عقابه ساکنان این ولایت از منابع آبی افغانستان تأمین شود و این اقدام در اولویت‌های کاری حکومت ایران قرار دارد. ایران در این اواخر اتهام وارد کرده که افغانستان با ایجاد بندهای آب در مسیر دریایی دریاهایی که به سمت ایران جریان دارند از حقوق آبی ایران تخطی می کند. و آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، روز جمعه از مقامهای ونزوئلا خواست که تمامی افراد را که به گونه خودسرانه در این کشور بازداشت شدند آزاد کنند. این افراد در جریان ناآرامی های پس از انتخابات ماه جون 2024 بازداشت شدند. با وصف انتقادهای جهانی، نیکولاس مادورو بر روز جمعه با عنوان رئیس جمهور ونزوئلا حلف وفاداری یاد کرد. حالا هم برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را یکی پای دیگر به شما داریم.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر.
طفلای ما تا بسیار نارام می شدن و شوهرم نارام می شد.
صدای راهله یک تن از زنان افغان رو شنیدید که می گوید فشارهای روحی و روانی بر زندگیش سایه افکنده است. مردم و خصوص زنان در مورد امراض روانی چقدر آگاهی دارند؟
افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا میبرند.
روانشناسان زنان بیشتری نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها به خصوص زنان این کشور گذاشته است که امراض روانی یکی از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بی‌قراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می شود که می توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گپ‌های دو تن از زنانی که به امراض روانی دچار شدن.
سرم درد داشت، دل می لرزید، جانم درد داشت، دلقیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 6 سال چه که تکلیف برم پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا بیستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه ام تو جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشدیم دیگه. حالی نمی بفتم، همی تو مریض شد، مشکلات اقتصادی بوده.
روحله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمی توانست خود را کنترل کند. راحله افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بر وی نکرده است.
زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است، کل دوای مر آنتی‌بیوتیک دادن خوردم. تا دو ماه دیگه میت نمیفهمیدم من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خستن نمیتونستم. یک قسم دست پایم کش میشد، میت نمیفهمیدم. همین سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم دخوار خانه کمک شم. طفلای ما تا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی به خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از دو ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم گریان میکردم میکردم میکردم، باز که گریان میکردم دک شارکای گردن استاد میمون، باز سر خود در دیوار زده می رفتم. یک وقت می دیدم شارکای گردن از او بترتر خی میگی که کتینی میکردم چه زده اینته. باز تا وقتی که پیش دکتر صاحب آمدیم اینالی که در خانه میرم که اگر اولادایم نارام هم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برن، من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست، و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان، این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میرم و مشوریم ای دکتر صاحب.
گفته میشود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل میباشند. از جانب هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلا است می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سر دچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر بر مجور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگه من هم اولاد می داشتم زندگی خوبی می داشتم، چرا احتیاج دیگر می بودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه می گذشت. بعضی وقتا که قهر می شدم با هر کس جنگ می کردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند می کردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندن. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی رو در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنند. سید سلیمان یکتن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسبابی داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد که باعث شده است طبقه اوناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمده‌ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بناهن از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
به گفته وی کسی که با مریضی روانی مبتلاست هیچگاه نمی پذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان می دهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وی باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادتهایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند، گوشه‌گیر می شوند، یأس ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیشه در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بیالاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند، بیمیلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیش در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیش افکار منفی در فکرشان خطور می کند که چونین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود خطرات جدی در پی دارد، مریض دست به خودکشی میزند و یا به اطرافیان خود ضرر میرساند که بسیار حالت های خطرناک میباشد.
باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون این مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا آنها بد تاثیر میکنند. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزیکی چون این مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
وی افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی را روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخش ها می برند که خود مریض بعدا در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعی را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیوها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سر دچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبتهایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم می بینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از امو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان هست و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه است و یک اتفاق قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و ای باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده که البته دوره از این یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زود بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش از زنان امروزی افغانستان ربطیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این سه نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نظر زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن، که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیز حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچکی به این اندازه او را آزار میدن، او را ناراحت میکنه و از دادن انرژیش هست، از فعالیت‌های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمیکنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش که عبارت از اون مزاجش از خلقش از که داون شده پایین آمده. و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت نکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک هست. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اعراض از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده و همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میایه که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میایه، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله از او میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه، که در کل این بیماری های روانی با این اعراض علائمی که براتون گفتم اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم صمیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمده ترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمده ترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان تا 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن، خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان احساس میده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانند به اندازه توان خود بتانند که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنند یا ایفا کنند و یا این که بتانند به او رویاهایی که در سر داشتن، به او رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتانند به او رویاهای خود برسند. وقتی اینا دیوار میبینند، مانع میبینند بر سر رای خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهایی را میبینند که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانه ای که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی می کنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه ای هم می تواند بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، با طفل برسه، با سر از خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایران فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش موثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که می دانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که من در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان باوی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیره، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشتن میکنن، بروی ماینه رو کو، بروی ماینه رو کو، از مراجع پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگوی خلق و مود و حالت تا بگوی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگوی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه. به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطر اینکه مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شما به شکل بهتر تداوی شه و تشخیص شه، به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند و اگر چنین شوه و روانشناس نیست در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشورتی صورت بگیره و صحبت شود با این گونه خانم ها در مورد مشکلاتشان طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجعی تجویز شود دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شود، ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که این را با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه میگیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمیگردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد الو یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافیای صنف دهم آغاز می کنیم. در درس امروز محیط زیست را می خوانیم. استاد برای ما سلسله از مفاهیمی را تشریح خواهد کرد که شامل محیط زیست می شود. در این درس محیط طبیعی را خواهیم خواند و استاد برای ما می گوید که محیط طبیعی دارای یک سلسله قوانینی است که محیط طبیعی را تشکیل می دهد. این همه موارد را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع امروز ما محیط زیست است. پیش از که محیط زیست را شروع کنیم، اول محیط بشناسیم که محیط چی است. در جایی که ما زندگی میکنیم چهار طرف ما به نام محیط یاد میشود. محیط زیست عبارت از مجموعه پدیده‌های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی، روابط ذات البین و تقابل آنها با یکدیگر می باشد که در مجموعه بالای حیات انسان تاثیر دارد. محیط زیست سالم شرایط انکشاف پایدار اقتصادی اجتماعی را آماده می سازد. یعنی همی محیط خودش به انسان و همی وضع اقتصادی را اجتماعی را آماده می کنه، شرایط آماده می کنه تا ما در محیط زندگی کنیم. و یک اصطلاح جامعی است محیط طبیعی. در منابع طبیعی اجزای اکوسیستم به شمول قشر زمین، آب و اتمسفیر، نفوذ بخش های حیوانی، نباتی، موجودات حیه، شرایط طبیعی و سایر اجسام و غیره در آن شامل است. محیطی که در آن زندگی می کنیم یک از دارای یک قانون و نظم می باشد و هر کس لازم و واجب است که این قوانین محیط زیست را عملی کنند. باریدن باران، وزش بان، وقوع یخ بندان، رویدن گیاهات، تغییر فصلهای سال و همه بر اساس قوانین امی اتفاق می افتد. تصویری که می‌بینید هم تصویری که از محیط زیست که در آن طبیعت نشان داده می‌شود. این هم یکی تصاویر از محیط زیست که در آن ما می‌بینیم که در این عکس از محیط خراب استفاده شده و به او تاوان رسیده شده. بعد می‌آییم بر حفاظت جنگل‌ها که این خودش در موضوع محیط زیست شامل است. جنگل‌ها خودش یکی حصه ای از محیط است و جنگل‌ها یکی از غنی‌ترین بخش‌های اکوسیستم است که حیات انسان‌ها، حیوانات و پرنده‌ها همه با جنگل‌ها وابسته هستند. موضوع اقلیم نقش ارزنده‌ای دارد. گیاهان در اثر عملیه فتوسنتز از بین بردن کربن دی اکسید هوای نقش بسزایی دارند. یعنی خود کار جنگل‌ها وظیفه اصلی جنگل‌هایی است که کربن دی اکساید برای انسان‌ها و حیوانات تهیه کنند. کاتگوری‌های جنگل‌ها: جنگل‌های اول سوز نبرگ یا مخلوطی، جنگل‌های پهنبرگ و برگریز، جنگل‌های مخلوط یا استینز فارست میکست، جنگل‌های استوایی چترمانند. دیگر اهمیت جنگل‌ها: جلوگیری از تخریب خاک، تامین علوفت مورد نیاز حیوانات، استفاده در صنایع و سازی محل جانورها، درختها و در درخت کاک صنایع نقش دارد. ما باید برای حفاظت از طبیعت نباید به جنگل ها ضرر برسانیم، نشاخهایش را قطع نکنیم و از آن نگهداری کنیم. تصویری که میبینین این هم یکی از تصاویر جنگل ها. حفاظت حیات وحش، یعنی جنگل ها همه امی خانه بگویم یا خانه بگویم یا مسکن برای حیوانات میباشد. در کشور عزیز ما افغانستان حیوانات به صورت عموم شبیه حیوانات محیط مدیترانه تحت استوایی معتدل و تحت قطبی موجود اند. از این لحاظ افغانستان ساحه اتصال قلمرو و حیات وحش را بین منطقه تحت القطبی و تحت استوایی تشکیل میدهد. شکار بیش از حد حیوانات و پرندگان در مناطقی که ممکن است سبب انقراض آنها گردد و ما نباید چنین را انجام دهیم. برای استفاده دوامدار حیوانات باید از شکار دستجمعی و وسیله دواندن آنها توسط موتورهای تیز، تفنگ که با آنها و نسل آیندهشان تاوان داره یا ضرر داره از او باید خودداری کنیم. حفاظت پارک ملی. پارک ملی عبارت از ساحه‌ای است که حداقل 1000 هکتار درخت ها باشه، طبیعت باشه و توسط دولت محافظت و نگهداری شود. پارک های ملی در اصل پارک های تفریحی هستند و باید به صورت درست، زیبا و قشنگ آراسته شود، زیرا در اوقات فراغت همه مردم برای تفریح و میله های به پارک ها می رود و وظیفه ما ایست که از این پارک ها حفاظت و نگهداری کنیم و که به جامعه و به خود ما ضرر نرسند. حفاظت آب، خاک و هوا، این هم مسئولیت ما است. بیاییم اول آب. در حدود 71% سطح کره زمین آب پوشیده است که سرچشمه آن یعنی آب سرچشمه حیات انسان هاست. انسان ها حیوانات و نباتات برای ادامه حیات خود با آب ضرورت دارند، که همه موجودات زندگی با آب بستگی دارند. بیشتر ترکیب بدن جاندار آب تشکیل می دهد و برای حفاظت آن ما باید تلاش کنیم، یعنی بدون از حیوانات، بدون از موجودات دیگر، انسان ها امی خود بدنشان به آب نیاز و ضرورت دارند. خاکی مجموعه حیاتی در سطح زمین است که در آن تولید غذا می شود، اما اگر انسان به درستی از خاک نگهداری نکنند، خاک به سرعت دچار فرسایش شده و غیر قابل استفاده می شود و برای تولید مجدد باید از آن باید دوباره درست کنیم. بنابراین خاک عبارت از ماده ارزشمندی است که انسان می تانه در آن کشت کنه، محصولاتش از محصولاتش به طور غذا و صنعت استفاده کنه. بعد موضوع میایم هوا. هوا در زندگی ما مهم نقش داره، همه برای مثلا دوام حیات خود و به خاطر دوام زندگی خود باید از هوا آگاهی داشته باشیم. هوا را باید آلوده نسازیم. هوای پاک یگانه مهمترین وظیفه ما است که آب و هوا و محیط را پاک نگهداری کنیم، چون با آب و هوا و محیط پاک و چهار طرف محیط زیست ما پاک نگهداری میشه. در حفظ هوا شهر نیز کوشش زیادی را به خرج می دهد تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و گاز کربن دی اکساید، دود و اشیاء مضر در هوا پراگنده نشود. این هم می بینید یکی از ارزش های آب در کشور ما، این هم یکی از تصاویر خاک در آن چه قسم ما می توانیم از استفاده کنیم.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیا نوبت ساعت درسی صنف 11 هم است. در درس امروز استاد برای ما یکی از منابع انرژی را تشریح خواهد کرد. این منبع عبارت از انرژی حرارتی است. در درس امروز می خوانیم که منبع تولید انرژی حرارتی کدام ها است و آیا ما در کشور خود افغانستان نیز منبعی برای تولید انرژی حرارتی داریم؟
اولین موضوع که می خوانیم راجع به برق حرارتی است. اگر مخصوصی تعریف کنیم، میگیم برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز حاصل می شود. و اولین فابریکه برق دیزلی در سال 1351 هجری شمسی در کابل تأسیس شد. این سر دستگاه های برق حرارتی مزار شریف. بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور در 20 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقع دارد. ظرفیت دستگاه نامبرده 36000 کیلووات در ساعت بوده، دارای سه توربین از گاز طبیعی می باشد و امکان زیاد آن تا 48000 کیلووات نیز می باشد. دستگاه برق حرارتی ولایت های کندهار و هرات در حال حاضر به ظرفیت 12000 کیلووات فی ساعت رسیده. برق کندهار و هرات. دستگاه برق حرارتی شهر هرات 12000 کیلووات ظرفیت دارد، علاوه بر مصرف دیزل در آن از زغال سنگ نیز استفاده می شود. دستگاه برق حرارتی کابل. این دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کوتل خیرخانه مینم موقعیت دارد که 40% برق موجوده در شهر کابل را خود دستگاه برق حرارتی کابل تامین میکند. دستگاه برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقه هودخیل موقعیت دارد. ظرفیت آن 43.6000 کیلووات بوده، متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب دیده است. پس ممکن دستگاه برق حرارتی دیگر هم وجود دارد در کابل در منطقه هودخیل که 43.6000 کیلووات بوده که متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب شده است. بازه بعدی زغال سنگ و معدن آن در کشور. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی بوده که خواستن در حال حاضر که قیمت منابع نفت و گاز روز افزون هست، پس زغال سنگ به حیث یک ماده مولد انرژی نسبتاً ارزان های زحمیتی باشد. ذخار سنگ میتونید در خود دره سوب از لحاظ خصوصیت به تقدم نسبت به مناطق دیگر افغانستان مقام اول را داره است. یک ذخار سنگ، هر اندازه ذخار سنگ این معدن به کابل انتقال داده میشه و باقی مانده به ولایت بلخ. بزرگترین منبع از ذخار سنگ در ولایت سمنگان به شمار میره که ذخیره های آن به 74 میلیون تن میرسند. معدن ذخار سنگ آشپشته. این معدن در ولایت بغلان به مسافه 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره سیقان واقع می باشد که ذخیره های ذخار سنگ آن در حدود 500 هزار تن تخمین شده است. از ذخار سنگ این معدن برای دوائر دولتی، شفاخانه ها و شهر کابل استفاده می شود. معدن ذخار سنگ مسجد چوبی سبزک هرات. این معدن در 110 کیلومتر شمال شرق ولایت هرات در مجاورت کوتل سبزک در بالای دریای کرخ واقع دارد که تولید سالانه آن 40 هزار تن و عواید سالانه آن اضافه از 20 میلیون می باشد. از این ذخار سنگ شاروالی و فرقه هرات استفاده می کنند. نفت و گاز. خود نفت که هست مایس که قابل احتراق و در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود. برای استخراج کردن نفت چاهای عمیق حفر می کنند و پایپلاین های زخمی داخل چاه نفت می کنند و همچنان می تونیم بگیم رنگ نفت خام سیاه هست. ذخیره های نفت در بسیاری از نقاط کشور ما وجود هست که ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی را در بر می گیرند. از مشتقات فرعیان در تهیه پلاستیکی، عطر، صابون، رنگ و حتی در تهیه بعضی مواد خوراکی مثل روغن، مارگرین نیز استفاده می شود. گاز. ما همچنان چندین معدن گاز داریم که از آن جمله معدن گاز خواجه بزرگ یکی از معدن های گاز هسته که می تونیم بگیم خود معدن گاز خواجه بزرگ به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبقان واقع دارد. مجموع ذخایر آن 46.8 میلیارد متر مکعب گاز و تاکنون 44 میلیارد متر مکعب و گاز آن استخراج گردیده است. معدن گاز یتیمتا. این معدن در 18 کیلومتری شهر شرق شهر شبقان واقع دارد. ذخیره های کسبی شده آن 8.20 میلیارد متر مکعب باشد. معدن گاز جرقون. این معدن در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبقان واقع دارد. گاز آن از نوع ترش بده ذخیره های مجموعی آن 26 میلیارد متر مکعب باشد. 15.62 میلیارد متر مکعب گاز از آن استخراج می‌گردد. معدن گاز خواجه بولان. معدن گاز خواجه بولان در 30 کیلومتری شرق شبرغان واقع دارد. ذخیره های عمومی گاز 120 میلیارد متر مکعب تخمین شده است که در حدود 40 میلیارد متر مکعب آن گاز شیری و باقی مانده آن گاز سلفردار می باشد. انتقال گاز در مزار شیر به منظور به کار انداختن فابریکه کود برق مزار شیر که سالانه 105 هزار تن کود یورو یا تولیدات دارد و همچنان برای به کار انداختن فابریکه برق مزار شیر که ظرفیت تولیدی آن 36 هزار کیلووات ساعت برق باشد احداث شده است. گاز طبیعی برای پخت و فز و گرم کردن منازل در ساختن مرکبات کیمیاوی نیز از آن استفاده می شود. منبع خوبی برای تولید انرژی برق می باشد. حوزه های نفتخیز کشور. یگان ذخیره تصویر شده نفت در ولایت هرات جرجان می باشد که برای اولین بار یک کمپینی آمریکایی طبقات شیله های از تراکم گل و دانه های خرد ریگ به وجود آمده. دارای نفت را در شمال افغانستان چرا دریافت نمیده هست؟ دارای نفت را در کجا در شمال افغانستان تصویر نمیده است. عدم موجودیت سرمایه کافی و کارمندان فنی و با تجربه تاکنون استخراج منظمان امکان پذیر نکرده است. معدن نفت انگور. این معدن در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل واقع دارد. ذخیره های جیولوژیکی آن 7.1 میلیون تن بوده و ذخیره های قابل استخراج آن 2.06 میلیون تن می باشد. معدن نفت آقادریا. این معدن در 10 کیلومتری جنوب شرق سپول موقعیت دارد. قابل بهره برداری آن به بیش از 4 میلیون تن میرسد. معدن نفت قشقری در 12 کیلومتری جنوب شرق سرپل موقعیت دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 6381 میلیون تن نفت هم داشت. معدن نفت زمرودسای در ساحه 60 کیلومتری در جنوب غرب شهر شبرقان موقعیت دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 3.4 میلیون تن نفت خام باشد. بحث بعدی بحث فلزات هست آهن. میتونیم بگیم که خود معدن آهن حاجیگک که در 45 کیلومتری جنوب شرق بامیان واقع دارد، ذخایران به 1.8 میلیارد تن بالغ میگردد و فیصدی آن 63.5% باشد. ما ذخایر زیاد از آهن داریم، مانند ناحیه خاکریز کندهار، معدن قوریان هرات. مس در حدود 12 ذخیره معدن مس در ولایت افغانستان وجود دارد که ناحیه مسی بین پروان، کندهار، فرا را در بر میگیرد که از آن جمله منطقه بین کجکی کندهار و مقر های زحمیت باشد. معدن مس عینک لوگر در جنوب شرق شهر کابل موقعیت دارد. ذخایر تخمینی آن در حدود 4 میلیون تن و اندازه مس در این معدن از 2.1 تا 5.1% محاسبه شده است. ذخیره های معدن مس در شیدری هرات، بادغیس، فرا، هلمند، کابل، غزنی، بامیان، اوربند، اندراب، ولایت بغلان و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد. طلا طلا در افغانستان در نواحی پراکنده در دو طرف هندوکش وجود دارد. همچنان معادن مهم طلا در یفتل و بدخشان و مقر غزنی قرار دارد. ذخیره های دیگر طلا در منطقه زرکشان قلات موقعیت دارد که مقدار طلای آن در هر تن ماده معدنی 0.5 تا 11 گرم باشد. نقره ذخیره های نقره در نواحی پنجشیر، سیمکو هرات، منطقه بیبی گوهر و خاکریز کندهار وجود دارد. معدن صلب و جست صلب و جست بیبی گوهر کندهار را میتوان یکی از معدن مهم نام برد که ذخیره آن به چند 21100 تن جست و 5500 تن صلب محاسبه کرد. معدن سنگ کرون موجود بودن سنگ کرون در خود میدان وردک، محمد آقا و کلنگار و لوگر و کندهار میباشد. استخراج رسیدی سالانه معدن کرومایت میدان وردک را بالغ به چندی به 40,000 تن پیشبینی نمودند. به خاطر مسائل امنیتی مورد بهره برداری صورت نمیگیرد. و میریم سر بحث اهمیت اقتصادی معادن فلزات که آخرین بحث آن میباشد. فلزها ارزش خاصی اقتصادی در کشور دارند که توسط فعالیت های اقتصادی در رشته های زراعت، تجارت، تکنیک و امور حیاتی وابستگی به انکشاف صنایع فلزی دارد. از طلا در ساختن زیورات زینتی و به حیث پشتوانه واحد پولی در بانک ها استفاده می نمند. از آهن در ساختن سامان آلات آهنی و وسایل تکنیکی استفاده می شود. ساختن ظرف ها، تهیه مواد ساختمانی، سیخ گل، وسایل تکنیکی و انواع وسایل کارآمد منزل استفاده می نمایم. کشورهایی که آهن ندارن وابسته به کشورهای دیگر خواهند بود تا وسایلشان را درست نمایند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بله شنونده‌های عزیز، صنف یازدهم در درس انرژی حرارتی خواندیم که منابع گاز در شمال افغانستان در فعالیت شرکت‌ها و فابریکه‌ها کمک کرده و حال با هم به درس جغرافیای صنف دوازدهم گوش می‌دهیم. امروز نوبت سومین جلسه جغرافیای صنف دوازدهم است، اما به دلیل مشکلات تکنیکی نتوانستیم آن را آماده نشر سازیم. از همین رو جلسه سوم در ساعت درسی بعدی نشر می شود و امروز به جلسه پنجم می پردازیم. در درس امروز جغرافیا تعداد از زبانها و محل تکلم آن را مطالعه می کنیم. در این بخش به زبانهای پرداخته شده که بیشترین متکلم را در جهان دارد. در درس می خوانیم که جغرافیای اصلی هر یک از این زبانها کجاست؟ و در جهان به ویژه نظام بین الملل از چه جایگاهی برخوردارند. شرح بیشتر آن در درس استاد.
ما بحث سر زبان ها بود. در جلسه قبل ما خواندیم یه سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریبا به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان اندوروپایی هست که بنا به زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده است. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیایی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی به قیده هست. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نمی‌باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می رسد و مصور می شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبانهای چندین سیلابه مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده زبان رسمی کشور اندونزیایی می باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبانهای اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان همچنین چک ها، سلواک ها، پولندی ها، سربی ها و غیره با آنچه تکلم میکنن. زبان اهالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلواک ها دارن و زبان های لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را اگر تصویر که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میگه و سلاوی تخصیم میشه مانند لیتونی، لیتوانی، فرسیس قدی شما تصاویر میتونه خودتان مرور کنه. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلدیش میباشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده است. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی، هندی قدیم می‌باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشون می‌باشد. پس زبان هندی و اردو میتونیم بگیم که در کل اصطلاح اردو خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای اسکر و قرارگاه قشون میدهه.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه آینده ساعت درسی، خداوند یار و یاورتان.
صده هم چه من قربان تو قربان تو قربان تو قربان تو